بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با مسئله است که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف بیان فرمودند که مسئله مورد ابتلاء جامعه است، خیلی باید مورد توجه باشه و اون مدح و من یستحق و ذم، کسانی که مستحق مذمتند ما او رو مدح کنیم. استحقاق مذمت دارند، باید مذمت بشند، ولی ما بیاییم از او تعریف کنیم. این یکی از گناهان بزرگ هست، هم حکم وضعی دارد هم حکم تکلیفی دارد. حکم تکلیفی این است که شما از یه آدم نالایق که مستحق مذمت شروع کنید تعریف کرده، میخواد رئیس جمهور بشه، هی ازش تعریف میکنید، میخواد وکیل بشه، وزیر بشه، شما هی ازش تعریف میکنید. تعریف‌های نابجا، تعریف‌هایی که درست نیست، مردم به مشکلات میفتند. شما تعریف میکنید، اعتبار دارید در جامعه و میایید بالای منبر تعریف میکنید از این آقا، در حالی که این لیاقت نداره، مستحق مذمت. شما هی مدحش میکنید، هی برای شعر میگید، هی تعریفش میکنید. مدح و من یستحق و ذم، یا مدح و من لا یستحق المدح، تعریفی نداره، حالا مستحق مذمت هم نیست ولی تعریفی نداره، شما هی ازش تعریف میکنید. خب این یکی از گناهان بزرگ و از مکاسب محرمه است. همیشه دربار شاهان و طاغوتیان و اینها یه عده‌ای دارن که براشون هی تعریف میکنن، هی شعر میگن، هی از توصیفاتشون میگن. اینها این از گناهان آخوندهای درباری اون زمان میگفتن که اینها در دربار شاهان و عرض کنم رؤسای جمهور هی تعریف کنهای اونها هستن. این از گناهان بزرگه. هم حکم تکلیفی داره، یعنی شما یک گناه بزرگی رو مرتکب شدید، هم حکم وضعی داره، یعنی منافعی که منافع مادی که به شما تعلق میگیره، بالاخره اونا یک کمکایی میکنن به این افراد دیگه، اونم همش حرامه. هم حکم وضعی هم حکم تکلیفی برای تعریف کردن از کسانی که لیاقت تعریف رو ندارند. خب این مربوط میشه به همه دستگاه‌های رسانه‌های که حالا الان در فضای مجازی گاهی این اتفاق میفته، گاهی در روزنامه‌ها، در مجلات، گاهی در رادیو تلویزیون، حالا انواع و اقسام اتفاقهایی که میفته، افراد تعریف میکنند از کسانی که شایستگی تعریف رو ندارند. باید مذمت بشن، شما هی ازش تعریف میکنید. خب این کلی بحث خیلی مورد باید توجه قرار بگیره، ولیکن یه نکته‌ای در اینجا وجود داره و اون نکته این است که من جهت ما یستحق الذم، هر انسانی ممکنه دارای یه صفات بدی باشه، ممکنه دارای یه صفات خوبی هم باشه. فرض کنید یک کسی طبیب خیلی خوبیه، طبیبه خیلی خوبیه، ریششو میتراشه، اهل فسق و فجوره، ولی طبابتش خیلی خوبه، برای فرض کنید درمان سرطان بهترین متخصص این فن، طبیب عالی است، یا مهندس خیلی عالیه، ولی آدم اهل فسق و فجور هم هست، یستحق الذم، ولی یه حسنی هم داره، تخصصی داره که مورد تأیید از بعضی از جهات، حالا یا طبیب یا جامعه شناس یا یک مهندس یا یک تخصصی خلاصه داره. حالا صحبت در اینه که این کسی که فرض کنید که این یه آدم فاسق، عرض کنم بر این که ریشتراش فاسقیه، ولی یه مدرسه برای بچه ها درست کرده، خیری شده و یه مدرسه درست کرده، حالا همه فسق و فجورش جدا، مدرسه درست کردنش کار خوبی بوده، شما هم حالا میخواید ازش تعریف کنید که این انسان آمده یه مدرسه ای درست کرده، یه بیمارستان درست کرده، این جایزه یا جایز نیست؟ از یه جهت ازش تعریف میکنید، به جهات دیگش کار ندارید، نمیگید این عادله، نمیگید این مثلا چنین و چنان عدله، نه، میگید این مدرسه ساز خوبیه، مدرسه ای ساخته و وقف کرده یا بیمارستان درست کرده، از اون جهتی که درش وجود داره، از اون یه جهتش شما تعریف میکنی. این دو صورت داره، یه موقعیست که شما که تعریف ازش میکنید ایهام درست میکنه که این آدم خوبیه، همه چیش خوبه، خیلی عالیه، حالا یه مدرسه درست کرده، شما شروع میکنید ازش تعریف کردن، از همه جهتش تعریف میکنید، این یه آدم درجه یکیست و نمیدونم جاش در بهشت است و چنین و چنان و هی تعریفات زیادی. خب یه موقعیست که ایهام دارد که این من کل جهت آدم خوبیه، از هر جهت آدم خوبیه، در حالی که این آدم خوبی نیست، این یه کار خیر اومده انجام داده. معمولا سرمایه دارها که خیلی هم فساد میکنند، میان یه کار خیری هم انجام میدن، یه 4 تا قالی به یه مسجد میدن، توش هم هی مینویسن که این بانی این واقف این فرش ها آقای فلانی، برای اینکه حالا جلوی اون فسق و فجورشون رو بگیرند و اینها، معمولا سرمایه داره گاهی این کارا رو میکنن، یه کارهایی که اسم و نشونی داره و توی جامعه مثلا یه مدرسه درست میکنه، یه بیمارستان درست میکنه، هزاران میلیارد خورده و برده و اختلاس کرده، اما خب حالا یه مدرسه هم این وسط درست کرده، یه بیمارستانی هم درست کرده. خب شما تعریف که میخوای بکنی، میتونی بگی این کارش کار خوبیه، اما اینکه یه جوری ازش تعریف کنی که این ندیگه، این آدم خیلی عالی است، این تو جامعه خب نفوذ پیدا میکنه با تعریف شما، این با همین کارش باعث میشه، شما ازش تعریف میکنی، این میره هزار جا رانت و اختلاس و این حرفا رو انجام میده. خب این
مدرسه علمیه درست میکنه،
بیمارستان درست میکنه اینها، ولی اختلاس هاشو کرده، همه کاراشو کرده، حالا برای جلوی اون چیزها رو بگیره میاد یه کار خیلی رو انجام میده. بله؟
حسینیه.
بله. حالا در هر صورت این چیزا تو جامعه وجود داره. شما باید حواستون باشه اگر میخواید از یک کسی تعریف بکنید، از اون جهتی که کارش خیره تعریف میکنید، در صورتی جایزه که ایهام نشود که این آدم خوبیه و این دیگه همه چیش عالیست و درجه یکه. نه، این باید حواستون باشه، این یه کار خیر انجام داده برای اینکه اون کارهای زشت خودش رو، دزدیهای خودش رو، همه رو از بین ببره. با این کاری که انجام داده میخواد جلوی اون اختلاسهاشو بگیره. شما تعریفاتتون باید خیلی حساب شده باشه. این رو علما آمدن در اینجا تذکر دادن. اگر کسی کارهای بدی داره و کار خوبی هم داره، اینطور نیست که شما از همه کاراش تعریف کنید، باید حواستون جمع باشه. فقط از اون جهت خوبیش، بعد این یک کارش خیلی عالیه، من به کارهای دیگهش کاری ندارم، ولی این یک کارش خیلی عالیست، از این کارش من تعریف میکنم، اما به کارهای دیگهش من کاری ندارم. فعلا این یک کاری که انجام داده، این کار خوبیه، این مدرسه‌ای که درست کرده کار خوبیست، کارهای دیگرش من دخالتی ندارم، اطلاعم ندارم، من در اون جهت کاری ندارم. مثلا اگه میخواید تعریفم بکنید، خیلی حساب شده باید تعریف کنید. مبادا یک کسی رو بیایید بیش از اندازه بزرگش بکنید که اون بیاد به وسیله همین بزرگ کردن شماها ممکنه هزاران اختلاس و دزدی و رانت و اینها به وجود بیاره و این باعث بشه که شما این کار رو انجام دادی. حالا دیگه، حالا اون موقعی که یه موقع علم داریم یه موقع نداریم، حمله بر صحت میکنیم، میگیم انشالله به این مالش مثلا خمس تعلق نگرفته باشه، یه موقع یقین داریم یه موقع نقین نداریم. اگر یقین داشته باشیم مسلم قصب میشه و حق فقرا درش هست و اینها. یه موقع شک داریم، اونجا براءت جاری میکنیم. لذا محقق ثانی آمده در جامع المقاصد این مسئله رو توضیح داده، گفته باید حیثیت ها جهت ها روشن باشه، از اون جهتی ازش تعریف بکنید که اون حسن رو داره، شجاعت داره، حب به اهل بیت داره. میگم این حبش به اهل بیت زیاده، حالا به کارهای دیگه‌اش من کاری ندارم، ولی علاقه مند به اهل بیته، برای امام حسین گریه میکنه مثلا، یه محاسنی داره یه کسی، خب اون محاسن رو آدم میتونه بگه، ولی یه جوری نگید که این دیگه آدم خوبی از هر جهت و اینها، باید این رو توجه داشته باشید. لذا این نکته خیلی مهمه در اینجا که تعریف کردن هامون باید روی حساب باشه. از رئیس جمهور میخواد، یه کسی میخواد رئیس جمهور بشه، پس فردا انتخابات، شما داد سخن میدید و تعریف میکنید، از اون جهتی که میدونید 100% عالیه اب نداره، اما از هر جهت ازش تعریف نکنید که از هر جهت این عالیه. شما اون جهتی که میدونید کامل، خوبه، موفقه، اون اشکالی نداره، ولی اگر یه مواردی که نقاط ضعفی داره، شما همه رو این نقاط ضعفش رو میخواید بپوشانید و هی ازش تعریف بکنید، اینها همش حرامه. و عنوان کذب آیا این برش صدق میکنه؟ بله، این دروغیه، چیزی که واقعیت نداره شما بیایید بیان بکنید، اون عنوان کذبم برای صدق میکنه. پس چرا مرحوم شیخ انصاری عنوان کذب رو جدا ذکر میکنه، این رو جدا ذکر کرده؟ مدح و من لا یستحق المدح، این کذب دیگه، این جزء عناوین کذب باید باشه، تو یه دروغیش دیگه ما داریم میگیم. فعلا تعریف میکنیم مدح و من یستحق الذم، یا مدح و من لا یستحق المدح، این یه دروغه، جزء عناوین کذب. اینو بحث کردن گفتن چون این خیلی گناه بزرگیه، یعنی این کذب هست جزء عناوین کذبه، ولی از اون کذبای درجه یکه. گاهی شما یه دروغی میگید، حالا یه منافع جزئی در اونجا برای شما هست، میخواید آبرو خودتون رو حفظ کنید، یه دروغی میگید. اما گاهی یه دروغی است که جامعه رو به انحراف میکشونه، شما با این دروغتون گاهی یه جامعه رو دارید نابود میکنید، این آقا رو رئیس جمهورش میکنید که جامعه اسلامی رو از بین میبره. این شوخی نیست، این غیر از اون دروغایی است که آدم با زن و بچهش گاهی یه دروغی هم میگه، گاهی یه مصلحتی یه چیزی، نه، این فساد آوره، این خیلی گناه بزرگیه. لذا مرحوم شیخ انصاری با این که این جزء عنوان کذب میتونه قرار بگیره، مدح و من لا یستحق المدح، این دروغه، مدح و من یستحق الذم، این یه دروغه. اما چه دروغیه؟ یک دروغ غلیظ، گناه کبیره. هم پولهایی که از بابت این، چون همیشه بوده دیگه تو دربارها و توی سلاطین، کنار سلاطین و اینها افرادی هستن که سینه چاک میدن برای اینها و هی از اینها تعریف میکنن و میرن یه شعر هم میگن و میان گاهی مدداهی میکنن و هی بر به نفع اونها هی شعر و شعار و بساط. این حرفا خیلی وبال داره، خیلی گناه بزرگیه، شوخی نیست. اگر ما برخلاف حقیقت بیاییم این کارها رو انجام بدیم، هر منافعی که ببریم همش حرامه، همش گناهه، هم حکم وضعی داره هم حکم تکلیفی داره. خلاصه این یک داستان خیلی مهمی است که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در اینجا بیان کردن.
آقا خب کسی خودش یه صفتی رو نداشته باشه یا توانایی رو نداشته باشه برای خودش بشماره، چی؟
خودش هم همینطور. حالا این فرمایش شما هم خوبه که ما گاهی میگیم ما این کارو بکنیم، گاهی خودش این کارو میکنه، خودش میاد از خودش تعریف میکنه، اونم باز گناه بزرگیه، اونم دروغه، اون هم همین اوصاف درش محقق میشه. لذا مرحوم سید آملی در مفتاح الکرامه این مسئله رو مطرح کرده و خیلی از علمای بزرگ این مطلب رو آمدن بیان کردن. و اصولا چند تا مسئله در اینجا هست که به هم شبیه، یکی مدح و من یستحق الذم، یکی مدح و من لا یستحق المدح. مستحق مدح نیست، حالا مستحق ذم هم نیست، ولی مستحق این همه تعریف نیست، شما هی تعریف میکنید. مدح و من لا یستحق المدح، مستحق مدح نیست ولی شما هی ازش تعریف میکنید. مشابه این مسئله ذم و من یستحق المدح، ذم و من یستحق المدح، یه آدم متدین خوب عالی که مستحق مدحه، حالا شما به خاطر خط و خطوط چون خط و خطوطش با شما میزون نیست، هی مذمتش میکنید. مذمت‌های بیجا میشه ذم و من یستحق المعد، یعنی کسی که باید تعریف بشه تو جامعه شما ازش تکذیب میکنید، بعدشو دارید میگید باید ازش تعریف میکردید، میشه مدح و عرض کنم که یا ذم و من یستحق المعد، یا ذم و من لا یستحق الذم. آدم معمولیه، مستحق مذمت نیست، شما ذمش میکنید، مذمتش میکنید، اینا همش خلافه. پس هم ذمتون باید رو حساب باشه، هم مدحتون باید رو حساب باشه، تعریف کردناتون رو حساب، مذمت کردناتون هم رو حساب. در هر صورت شما حرفی که میزنید باید رو حساب باشه، تعریف میکنید واقعا مستحق تعریف باشه، اونم جهت داره، یعنی هر کسی دارای جهات مثبتیه، دارای جهات منفیه، شما همون جهت مثبتش رو باید تذکر بدید، از این جهت این آقا آدم خوبی است، این یه جهتی که داره، اما اینکه شما از همه جهت ازش تعریف بکنید این درست نیست. اون همون جهته که قابل تعریف هست، همون جهتش رو بیان کنید، طبابتش خوبه، آدم طبیب خوبیه، بله، مهندس خوبیه، بله، اما اینکه در هر جهت شما ازش تعریف بکنید، مردم ایهام پیدا بکنن، در مشکلات واقع بشن و نشناسن این شخص رو. الان شما میبینید یک کسی ممکنه ورزشکاره، خب ورزشش خیلی عالیه، ولی شما اینقدر ازش تعریف میکنی میان رئیس جمهورش میکنن، وکیل مجلسش میکنن، بابا این ورزشکار تخصصی در فرض کنید که وکالت مجلس نداره، اون به خاطر ورزشش خب آدم خوبیه، فعاله، متخصص خوب عرض کنم که ورزش میکنه، اما این ورزش چه ربطی به مجلس داره که نماینده مجلس بشه؟ شما میبینید گاهی مردم اینقدر قاطی میکنن مطالب رو، میبینید یک کسی که ورزشکاره میاد فرض کنید نخست وزیر میخواد بشه، وزیر میخواد بشه، بابا این چه ربطی به هم داره؟ این در جهت ورزش خیلی خوبه، اما اینکه در برای وکالت آیا مناسبه؟ آیا برای ریاست جمهوری هم مناسبه؟ یا برای شغلهای حساسی؟ در هر صورت ما گاهی اشتباه میکنیم در مدحامون و در ذمهامون اشتباه میکنیم، این خیلی مهمه. از یک کسی میخواید تعریف کنید، حالا تو تعارفات هی ما گاهی تعریف هایی میکنیم بی جا از افراد، اینها مخصوصا اگر شخصیتی باشید اون حرف شما ضبط میشه، پخش میشه به جاهای مختلف، ممکنه اثر گذار باشه و اینا همه باعث انحراف مردم میشه، مردم در انحراف قرار میگیرن، باعثش هم شما شدید، بانیش هم شما شدید، شما که تأیید کردی از این رئیس جمهور، شما بودی اینقدر گفتی و مردم رأی دادن شد رئیس جمهور، حالا مملکت به انحراف کشیده شده، به مشکلات کشیده شده، شما باعث و بانیش هستی، شما مقصری، شما که باعث شدید که مردم به این آقا رأی دادن و این شد رئیس جمهور یا شد وکیل یا شد وزیر، شما مقصرید، تقصیر دارید، تمام انحرافاتی که به وجود آمده باعثش شما هستید.
آقا باید قانون هم اصلاح در رأی دادن، وقتی در نماینده مجلس هم میلاش رأی دادنه، هم نماینده که از ورزشکارها هم نماینده میشه باز میره مجلس نماینده میشه دیگه.
بله، حالا بالاخره شما در صحبت خودتون باید مراعات بکنید، حالا قانون یه بحث جداییست، اون در جای خودش بالاخره باید قانونم اصلاح بشه، ولی شما خودتون وظیفه خودتون رو باید بدونید، وقتی میخواید از یک کسی تعریف کنید باید توجه کنید این نقطه مثبتش رو، همون نقطه رو دست روش بگذارید، بگید از این جهت این آدم خوبیه، چون مسجد ساخته، چون مدرسه ساخته، از این جهت آدم خوبیه، من به جهات دیگرش کاری ندارم. خب این جمله رو میگید، خودتون رو راحت میکنید. و این عرض کنم بر این که نکته ایست که باید مورد توجه همه قرار بگیره، مخصوصا در ایام انتخابات. این هم حکم تکلیفی داره، هم حکم وضعی داره. اگر منافعی هم به شما تعلق گرفت، این منافع همش حرامه و باطله و صحیح نیست. شبیه این اون عرض کنم که پایان نامه هایی که بعضی ها می نویسند و از جاهایی برداشت می کنند پایان نامه درستی نیست و شما تأیید می کنید اون رو و اون دکتراشو می گیره، وقتی دکترا رو گرفت رب می ره یه حقوق بالایی می گیره، اون حقوقی که می گیره آیا حلاله آیا حرامه؟ من تأییدش کردم دکتراشو گرفته، حالی که دکترا رو گرفته شده رئیس اونجا و حقوق فرض کنید 15 میلیونی بهش میدن. کی باعث بانی شده؟ من داورش بودم، من استادش بودم، من نمره بالایی بهش دادم. اینا همش مشکلاتی است که در این جهت، اینا هم جزء همون نمره بالا دادنم، مثل مده من لا یستحق المده، این مستحق این نمره نبود ولی من این نمره رو بهش دادم و اینم قبول شد و اینم دکتراشو گرفت و اینم رفت و هیئت علمی دانشگاه هم شد و حقوق چنین و چنانم گرفت. اینا همش وبال داره، همش مشکلات داره، ولی اگر کار صحیح باشه، درست باشه، منطقی باشه، این هیچ اثری نداشته باشه، خب اشکالی نداره انسان کار خیر انجام بده برای مردم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.